آسمون، زمین همه متحد شدن یه دست، لباس بس تن کنی و باز برقصی، سینما بدم جلو یا صدامو جذب کنم، یا این که زانو بزنم بس و رام منشی. من تو زندانی که ساختم واسد یه عمر زانو زدم جلوت، گفتم خونه جهان تویی زالو منم، زالو منم که تو رو خواستم واسه ساد و ولد، یه روز میاد بکنم جا تو عوض اون روز قبل تویی، کسی آشنا نمیشه با جبه و تیر، انفجار گیتی تویی، تو باید جبه کنید.
خانم آقایون به شدت خوش اومدین به پادکست صوتی یک ساعت با زیر زمین. من علی دادیست در کنار معراج ناجی.
سلام، امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه و به قول علی به شدت خوش اومده باشید. با قسمت جدید در خدمتون هستیم، قسمت ششم
از فصل سوم،
از فصل سوم و یک بحث دیگه. خب در مورد این قسمت صحبت با هم بکنیم. ما توی این قسمت میخواییم خیلی جلو جلو بهتون بگم، خیلی روک بگم که میخواییم خیلی بی پرده تر از همیشه صحبت بکنیم،
دو خط از آخرش
بگم آره. و اینکه موضوعی هم که داریم خیلی متناسبه با این نحوه جدید برنامه، چون میخواییم در مورد دورنمای کلی این روزهای رپ فارسی حرف بزنیم، چه اتفاقی داره این روزها میفته تو رپ فارسی، یکم وضعیت و شرایط عجیب غریبیه. اگرم یعنی بخوای خودتو به ندیدنم بزنی دیگه نمیتونی، میری فضای مجازی میبینی پستا استوری، اتفاقی داره میفته یکم غیر عادیه، عجیبه. میخوایم کلا در مورد دورنمای این روزا صحبت کنیم و توی لول دوم به این سوال جواب بدیم که اصلا رپ فارسی توی این شرایط در مسیر نزولی قرار داره یا صعودی.
خب علی قبل اینکه بحث رو شروع کنیم، یک چیزی، اولا اینکه خدا رو شکر، واقعا خدا رو شکر که از وقتی که این چندین ماهه یه سری حاشیه به وجود اومده، چه من چه تو هیچ جانبداری از هیچ کسی نکردیم، خدا رو شکر، واقعا که اینجا بتونیم راحت حرف بزنیم.
خدا رو شکر اینکه جانبداری نکردیم.
آره. یک چیزی، مگه من و تو چهار قسمت درباره شرط بندی صحبت نکردیم؟
بله بله
و مگه من محکم و قوی نگفتم که من با شرط بندی مخالفم و شما
گفتیم.
همچنین
بله.
بعد از بنده تایید حتی بله. یادمه،
من حتی میدونم که تو مقاله نوشتی در مورد
مقاله جاریان. هم نوشتیم داره. یه سری امضا هم جمع کردیم. چرا پس میاید به ما میگید که شرط بندی فلان؟
من اصلا نمیدونم چرا هر وقت داستان شرط بندی میشه یه چند نفرن که میاد یقه منو تو رو میگیرن.
ببینید
و ما رو مقصر میدونن.
یک چیزی مشخصه، اونم اینه که وقتی کسی حرفی نمیزنه، یعنی نه طرف چپ میگیره نه طرف راست میگیره و سکوت میکنه، دلیل بر این نیست که طرف حقه یا طرف ناحقه. خب تو اون لحظه واقعا هیچ صحبتی نمیتونه بکنه. یعنی میدونی چی؟
آره، به خاطر فضای مسمومی که تو اون تایم ایجاد شده.
اولا که
همه یه گاردن، همه دارن همون میزنن. خب من میگم که اوکی، اگر میخوام حرفی بزنم الان نمیزنم.
حالا من جانب خودم حرف میزنم، همه میدونن که من اصلا اهل توضیح دادن چیزی آره. تو اینستاگرام واقعا بدم میاد. تو هم همینطوری آره. حالا تو یه ذره بعضن چپ و راست آره. چیزایی میگی، ولی واقعا اینجوری نیستیم
آره.
خب حالا به نظرت حرف من و تو چقدر تأثیر گذاره؟
شاید خیلی کم، خیلی کم آره. و من واقعا متوجه نمیشم. یک میدونی داستان اینجوریه که تو با یکی دشمنی داری و وقتی میخوای باش بجنگی، خب اوکی من مشکلی ندارم، ولی این نوک اصلت تو جای اشتباهی گرفتی. به قول معروف خودمون، من چی کارو بیدم من چی کار کنم؟ من تلاشم اینه که یه میکروفون دارم، یه برنامه دارم، تا جایی که میتونم در مورد موزلی صحبت کنم. تو الان گفتی ما چهار قسمت در مورد موزل صحبت کردیم. خب یه تریبون دارم، یه قلم دارم، یه سایت دارم که میتونم توش بنویسم. خب نوشتم دیگه، باید چیکار کنم؟ هر کاری میتونم دارم میکنم.
حتی این برنامه‌مون هم یه جورایی دوباره برمیگردیم تو
برنامه. به قول تو میخوام در موردش صحبت کنیم. خب دیگه باید چیکار کنم؟ من مقصر نیستم که واقعا، نه من سایت بت دارم نه تو سایت بت داری. بگذاریم در مورد موضوع برنامه.
در مورد موضوع برنامه اینا رو گفتم که
ربط داشته،
ربط دیگه ذهن مخاطبمون حدودا تازه بشه به قسمت‌های قبلی اگر که پیگیر گوش داده باشن، چون حالا تایم برنامه هم 3 ساعت و 2 ساعت و 4 ساعت و 3 ساعت و نیمه. عرض کنم به خدمتت که تو خودت وضعیت الان رو چجوری؟
من می‌خواستم زرنگ کنم تا اول صحبت کنیم، ولی حالا گفتی به امرده من. ببین من بخوام واقعا نظر خودم رو بگم، این که من همیشه خوشبین بودم نسبت به شرایط. یعنی همیشه هر وقت کسی میومد میگفتش که آقا به نظر شما رپ مرده، رپ فلان، رپ بیساری، گفتم نه آقا ما روندمون خوبه، بچه‌ها با هم داریم میریم بالا، داریم میتره کنیم، این خروجی اومده اون خروجی اومده، ولی خب من با این حجم خوشبینی که فکر کنم مثلا تو هم بدونی شاید بعضی جا خوشبینی من بیش از حده دیگه، توی اتفاقی داره دو سه ماه اخیر میفته واقعا نامید شدم. داستان از این قراره که من واقعا در مورد این داستان بارها صحبت کردم که شرایط و حد و حدود برخورد مجازی هنرمنده رپ فارسی به عنوان آرتیست کاملا به صورت مستقیم روی رفتارهای مخاطباشون تأثیر میذاره. اینکه تو چجوری صحبت کنی توی فضای مجازی، اینکه نسبت به یک موزلی که واقعا هم آقا شاید حق با توه اصلا و اون موزل روبروت واقعا یه بحرانه، یک مسیر اشتباهه، ولی نحوه گاردگیری تو نسبت به موضوع باعث میشه که اون حجم رفته تو روی مخاطبا تأثیر بذاره. من دارم چیزی که توی مدت میبینم گاردگیری ها و برخورد هاییه که از نظر اجتماعی، مثلا کاری با رپ فارسی نارم، از نظر اجتماعی زشته، منفیه، و وقتی که شما سردسته یک جریان قرار گرفتی درست یا غلط و یک پرچمی دستته درست یا غلط، داری تأثیر میذاری روی مخاطبات و ها. افرادی هستن که نگاه میکنن و میگن خب هنرمند محبوب من اینجوری حرف زد، با فلانی فلان کارو کرد، اینجوری برخورد کرد، خب منم میرم این کارو میکنم.
یه چیزی هم پرانتزم باز بکنم، یعنی من الان اصلا بحثی که داره معراج میگه نه به قول خودتون نه بچه های مینستریم نه بچه های آندرگرانده، یه چیز کلیه. یعنی چون ما حالا توی این چند وقته هم از مینستریم ها ریاکشن های عجیب و غریب دیدیم، به قول خودتون بازم میگم مثلا این مینستریم آندرگرانده وجود نداره، هم از آندرگرانده ها
بگیم جریان مستقل و مثلا جریان غیر مستقل،
حالا اصلا خیلی کلماتی میشه،
اصلا مهم نیست اینا اسمه.
هر جوری که شما تقسیم بندی میکنین رپ فارسی رو، هر جوری که شما رپ فارسی رو تقسیم بندی میکنین، این ریاکشن ها رو از هر دو سمت دیدیم. خب حالا بیا یه یاد داشتی تو خودت چند وقت پیش، زمانی که ما یه پایلت توری روی آمیزه چیز داشتیم، ستون داشتیم، ستون هفتگی داشتیم، یه یاد داشتی خودت نوشتی که آقا از این تنگتون
بیرون بیرون اقیانوس هنر. خب
حالا من اینجا میخوام این بحث رو باز بکنم. بیا یه ذره عقب تر بازی رو شروع نگاه بکنیم. ده سال پیش رپ فارسی جرم بود. به معنای دقیق کلمه همه مجرم بودن. هیچ مسئولیت قانونی نداشتن، کما اینکه الان هم دارن، جایگاه اجتماعی که اصلا نداشتن، باز الان یه سری جای همه حدودا یه سری جایگاه اجتماعی دارن. و خب این فشارها باعث میشد که همه کنار هم باشن. و یک اتفاق دیگری هم اونجا اون زمان ها بود، طرفداری وجود نداشت و همین طرفدار نداشتن ها باعث میشد که
این تاثیرپذیری متقابله که باعث جلی‌تر شدن میشد نباشه،
و اینکه هر حرفی راحت زده نمیشد. یعنی میدونی چی میگم؟ من الان بعضا حس میکنم مثلا یک سری از آرتیستا، حالا نمیخوام اسم ببرم، یکی از آرتیستایی که با مونتیگان فیت داده بود و از اینجور چیزا، یهو میبینی اصلا یه حرفی میزنه میگه این چرا اینجوری میکنه.
یعنی واقعا شوک زده
میشه، یعنی برات فکر میکنه که خیلی طرفدار داره که داره
اصلا تو پرسپکتیو بگم. من اصلا ما داریم در مورد شخصیت اجتماعی صحبت میکنیم، ما اصلا بحث رپر رو ما کاری نداره، شخصیت اجتماعی زشته، بعد خود اجتماعی زشته
یک چیز، و اینکه خب رپ و هیپ هاپ ما برای فرهنگ سازی داریم استفاده میکنیم. اصلا چرا به خود اجازه میدید به یکی اینقدر زشت توهین بکنید،
فوش بدید؟ من تازه اینم بگم، ما هم من هم علی با مقوله فوش دادن توی موزیک به شرطها و شروطها مشکلی نداریم.
نه آقا من خودم اصلا منیجر فرشاد، من فرشاد کم فوش و فضیعت داشته ترکش،
اون اصلا یه بحث جداییه، اینا رو با هم قاطی نکنی.
ببین یه جایی تو داری فوش رو به عنوان عصبانیت استفاده میکنی. خب اصلا وارد مقوله فوش نمیشم الان، فوش دربارش هم حرف زدیم اتفاقا، یه قسمت درباره فوش و این داستانا حرف زدیم، ولی داستان اینه که توهین دارین یاد مخاطبو میدین. هر چقدر که سعی میشه که یک فرهنگ، یک بستر فرهنگ سازی شکل بگیره و به یک سری آدم که سیستم آموزشی کشور افتضاحی چی یاد اینا نمیده، یاد من و تو هم نداده، یاد آرتیستامون هم نداده، همه تو این خاک زندگی کردیم دیگه، حالا الان هر کی کجای من کاری ندارم، داریم سعی میکنیم یک سری چیزهای باحال اجتماعی و فرهنگی و سیاسی همه جوره به اینا یاد بدیم، و اینکه چرا باید در کنار یه بسته‌بندی قشنگ توهین کردن یادم میره.
الان اینجوریه که تو اگه خودتو از این بازی بیاری کنار و از زاویه سوم شخص اتفاقات و جریانات رو نگاه کنی،
پاپی
آره دقیقاً
اومدی توی اینستاگرام، بعد مثلا داری میبینی که میدونی چی میگه،
یه مش آدم عصبی دارن به هم فوشه وحشتناک میدن، بعد طرفدارای این که به اون فوش داده میریزن اون فوشا رو به اون میدن، بعد اون یه استوری میذاره طرفدار این میاد این تو اصلا بابا ول کن. من یه بار اصلا یه پست گذاشتم توی حالا اینستاگرام شخصیم بود، گفتم آقا دارین زامبی میسازید، یعنی شما یهو یه چیزی میگی طرفدارتو میاری دنبال خود لشکرکشی میکنی،
بحث تعصب دیگه،
یه لشکر زامبی میریزنی و اونا میان
یک بر... جایی اون تعصب باعث میشه که اوف
اره.
بیا و ببین چه خبره.
اره.
تعصبه
پاشو بریم،
همه هم طرفدار تعصبی دارن. اره. حسین داره، بهرام داره، یاس داره، علی سوره،
هر کسی
هر کسی طرفدار تعصبی خودشو داره. ولی من الان حرفم اینه، موسیقی رپ همیشه جریان ساز بوده توی بازه های مختلف حضورش، به اون به دلیل اینکه همیشه غیر مجاز بوده و آرتیست آزادی عمل داشتن. اینا فکرم درباره شرف داریم. جریان ساز بوده، یعنی تو مجموعه میتونی بیاری از لای آرشیف بکشی بیرون بگی این مجموعه جریان ساز بوده. فلان اتفاق و فلان دوره همی هنرمندا جریان ساز بوده، فلان حرف یک آدمی موجب جریان سازی شده. حالا نمیگم جریان سازی در حد مثلا دیوال پینک فلوید بوده که غیر ممکنه،
تو حد جامعه موسیقی،
ولی تو حد جامعه موزیک ایران میتونی واقعا مثال بزنی و بگی این آلبوم جریان ساز بوده. این
داستان چی شده؟ بذار من
حالا من این حرفم تمام کنم.
آره
جریان سازی داره رفته رفته متوقف میشه، چه توی بچه‌هایی که مستقلن چه بچه‌هایی که حالا نمیدونم غیر مستقل میشه اونا
شاید بهت گفتم اسم مهم نیست، ولی خب آره اگه اون مستقل رو برش میشه غیر مستقل،
چه کسایی که کارهای مفهومی منتشر میکنن و خودشون رو بخشی از هنر این مملکت میدونن، علاوه بر این که سعی میکنن سرگرم باشن برای مخاطبانشون، چه کسانی که فقط برای سرگرمی و لش و لوش بازی مخاطبشون میخونن.
میدونی چی شده داستان؟ اینجوریه که بچهای ما هنرمندای رپ فارسی، نمیگم همشون، دارم حالا شاید هم همشون، شاید حتی خود من و تو، همه کسی که تو این جریان داخلی مخاطب آهنگساز هنرمند رپ کن هر کسی، ما گیر کردیم توی اون شخصیت کاراکتر گنگستری آمریکای دهه 90. خب
الان آره. الان گیر کردیم وقتی
الان اینجوریه که هر کی برای خودش یه گنگستر شده، یه محدوده داره بعد یه دشمن فرضی برای خودش ساخته، اونو داره تهدید میکنه، اونو تهدید میکنه، این لشکرکشی میکنه.
خب ببین
آخه خود آمریکا هم الان دیگه اینجوری نیست رپ.
واقعا ما تو ایران بعد از سال 57 به این طرف اصلا دیگه گنگستا نداشتیم، اصلا لوتی دیگه وجود نداشت.
من نمیفهمم این همه چیز هست از حالا تاریخ رپ آمریکا که تو میتونی برداری
این
حد دست گذاشتی رو چیزی که اصلا خودشون هم الان دیگه بی‌خیالش شدن.
این همه اتفاق از تاریخ خودمون هست که میتونیم ازش استفاده بکنیم. این همه اتفاق قشنگ تو موزیک رپ فارسی خودمون بوده که داریم چیکار میکنیم.
من نگران این حجم از ایدئولوژی آدم خفنای این بازی ام
و من همین
آره که داره پشت این داستان گنگستری گم میشه
و داستان اینه که الان همه هم دیگه دارن منتقد میشن.
آره
طرفدار منتقده، آرتیست منتقده. من حرف می نویسم، یکی حالا من نه، هر کی یه جای حرف می نویسه واسه اومده برای آرتیستش نوشته که شوخی کرده با آرتیستش. این حالا تصویر نیست.
آره.
سه پاراگراف اومده تو هیچی نمیفهمی و با این منظورش از اینش بابا ولکم
آدم یه کامنت بذارم برم. همه شمشیر دستشونه الان و دارن با حکم جهادی هنرمند محبوبشون اون یکی که دشمن فرضیه میزنن.
من خواهش میکنم ازتون آدمایی که 1000 نفر، 100 نفر، 200 نفر، 300 نفر، 10,000 نفر که صدای من و مهرج ناجی رو دارین گوش میدین، یه ذره آروم باشین، یه ذره مهربون باشین. میدونم فضای کشور حتی
بعضن و مردم جهان
نه اصلا فشار وضعیت مملکتی باعث میشه که همه ماها عصبی باشیم، ولی نهایتا هر وقتی که دارین یه چیز بدی در وصف یه آدمی، من خودم خیلی بد اخلاق کاراکتر اینستاگرامی و کاراکتر مجازی چون ذاتن آدم بی‌حوصله‌ای، خیلی هم باعث شد، این رفتار من هم باعث شد که خیلی هم سازم بدشون بیاد یا بگید مثلا یارو خودشون میگیره
شکاتشو پیش من میکنم.
آره دیدم مثلا به من گفتی. ولی بعضی وقتا سعی کنین به این فکر کنین که هیپ هاپ و این فرهنگ یا حالا خورده فرهنگ برای این به وجود اومد توی امریکا که آدم ها رو کنار همدیگه نگه داره و عشق و دوست داشتن و برابری برادری این چیزای قشنگ رو کنار هم نه
این اتفاقاتی
بله رپ گیم بیف دیس جزوی از جز قشنگترین اتفاقایی که توی
ولی جزه همش
الان که تو به بیف رضا پیشروزت بازی نگاه میکنی میگی حاجی چقدر خفنه. خب ولی چه دلیلی داره همش با هم دیگه مشکل داشته باشه؟
و میدونی وقتی این حجم مشکلات زیاد میشه، این اتفاقات و حواش مجازی زیاد میشه، تو که در کنارش میفته دو تا چیزه: یک، تولید میاد پایین. دو، حتی اگه تولیدی هم باشه، تولید در راسته اون حاشیه است. مثلا من هنرمنده رو میشناسم که الان قطعا تو ذهن تو هم هست که طرف رزومه کارشو نگاه میکنی پر از کارهای خفنه، پر از تولید محتوای پر ایدئولوژیه و الان تبازه، الان به خاطر اینکه درگیر داستان شده فقط داره ترکای میده که حاصل و ماحاصلش به قول تو شاید همون رپ گیمه باشه. من ما رپ گیمه مشکلی نارم ولی بسه آقا،
ولی
بسه.
یه چیزی دیگه هم هست دا. بعضی از آرتیست ها که من خودم به بعضی وقتا که فکر میکنم به خیلی آرتیست ها حق میدم که به یه نفری به توپن تو فضای مجازی، ولی بعد که فکر میکنم میدونم که اون آدم ارزش نداره که تو بخوای براش وقت بذاری و بهش بتونی. میدونید میدونی چی میگم؟ یعنی آرتیست پیش خودش فکر نمیکنه فلان آدمو من اگه الان مثلا بهش دارم میتوپم اون آدم مثلا ارزش نداره.
اینو جمع کن بحثو و میرسونم به پاسخ به سوال برنامه که آیا جریان همکنون در مسیر نزولی یا صعودی. من واقعا بخوام جواب بدم به نظرم ما تو مسیر نزولیم.
من چرا؟ میگم نمیدونم
من میگم
چه اتفاقی
من آفرین یه اتفاق خیلی غیر عادیه چیزیه که مثلا من و توی که شاید چند سال تو این جریانی و وظیفمون حالا شاید تحلیل و نقد این قضیه است، الان اینجوریم که خب یعنی چی میخواد بشه؟
یعنی هر روز صبح که بیدار میشی اینستاگرامت رو نگاه
یه داستان جدیده، یه واکنش جدید، اون رو اون یه حرف
الان ساده. تو همین سه روزه سه تا اتفاق مختلف افتاده،
چند تا فوش جدید هم یاد گرفت.
خیلی خب بریم برگردیم. همونطور که میدونین عارف مهمون این قسمت ماست. رفته رفته
نفسای آخر
آره یک ساعت بازیر زمین صوتیه. عارف هم جزو مهمانهایی بوده که از فصل اول خیلی دغدغه حضورش رو مخاطبهای ما داشتن،
خودمون هم داشتیم
ولی خب به خاطر حال و هوایی که عارف یه مدتی توی فضای کاری خودش داشت علاقه نداشت حضور داشته باشه، یا به نظر ما اون موقع وقتش نبود که عارف توی این برنامه باشه. بس تو دیگه فکر کنم بریم برگردیم. عارف اینجاست. بعد صحبت های عارف هم اینم خود مهراز نمیدونه یه سری صحبت ها با تو بریم برگردیم. میخوام بشنوم که تو رگم شدی، هر جا میرم تو رو نمیبینم، آرزون اینه که کمکم کنی، من جاریم ولی خونم، میخوام بشنوم که تو رگم شدی، هر جا میرم تو رو نمیبینم، آرزون اینه که کمکم کنی. از این که بگذری مسیر یک دقیقه قدیم کشوری شدم از آهن و چدن، من گدای شاعر و بلای قصریم که توش دین و سیاست شدن الان زن و شوهر، فکر خودکشی با تقه فشار، مطمئنم اگر حق انتخاب بود سیگار دود نمیشد پشت مدرسه ما، هر کی با یه استعداد شاد میرفت پی. خب بریم سراغ مصاحبهمون. همونطور که خدمتتون عرض کردیم عارف عزیز اینجا کنار ما. عارف جان برای شروع اگه صحبتی با مخاطبای برنامه داری در خدمتیم.
سلام میکنم خدمت تو، مخاطبای عزیزت و مجله زیباتون، مجله موسیقاییتون. مرسی که منو دعوت کردید.
عزیز دلی، همونطوری که حالا کم و بیشتر جریانی، ما میخواییم در مورد وضعیت این روز رپ فارسی صحبت کنیم که این روز داره چه اتفاقی میفته. و اول من بگو که تو اصلا با این سوال کلی موافقی که به نظرت روند این روزه ما رو به رشده یا نه داریم نزولی رو طی میکنیم؟
نه مسلماً رو به نزوله.
رو به نزوله. چرا؟
به خاطر اینکه یه سری عناصر ناظهور وارد شدن و کاملا این عرصه رو گرفتن تو دستشون. من خودم هم زیاد تو این فضا نیستم و امیدی هم نسبت به این قضیه ندارم. اگه بخوام حقیقت رو بگم، کل داستان رو پوله.
خب تو یه مصاحبه تصویری داشتی چندین سال پیش و تو مصاحبه گفتی رپ فارسی لجنه.
خیلی هم داستان ساز شد.
خیلی هم داستان ساز شد چون کات شده بود.
داره دروغ میگه.
کات شده بود.
گفتم کثافته.
کثافته. حالا.
بله.
هنوزم به نظرت همون جوریه؟ البته این کات شده بوده، یعنی یه صحبت کلی بود اون بخشش اومده بود بیرون. هنوز به نظرت وضعیت اون جوریه؟
نه، وضعیت اون شکلی که نیست، اون یک تعبیر بود. فکر میکنم که بهتره چون بجوش توش بیشتره
به نسبت اون موقع.
آره، ولی واقعا سرمایه‌داری توش داره به کثافت میکشونتش، مثل یه ترمز دستیه واسش.
خب ببین، تو در مورد بحث سرمایه گذاری رو صحبت کردی، بیا یکم بعد هنری و موسیقی داستان هم نگاه کنیم. تو توی ژانر موسیقی دیگه هم فعال بودی و قطعا میتونی خیلی در مورد این داستان بهتر صحبت کنی. بذات ما توی رپ فارسی اصلا تا چه حد شاخهای هنر موسیقیایی داریم؟ یعنی وقتی ترک گوش میدیم تا چه حد میتونیم از بعد موسیقیایش لذت ببریم، بگیم خب داریم یه اثر هنری فاخر گوش میدیم؟ اصلا اینجوری هستیم یا نه ما خیلی تولید محتواییم و متکی به شعریم صرفا نه موسیقی؟
خب چیزی که تا الان بوده این بوده که ما متکی به شعر بودیم و آدمای معتبرمون هم همشون متکی به شعر بودن.
بله.
و بیت فقط یک بستری بوده که اینا روش خودشون رو نشون بدن.
خب این ضعف نیستش؟ ما خیلی جا نموندیم.
این یک امضاست. حالا اینکه جا موندیم یا نموندیم میتونه برگرده به مسائل دیگه. ما از لحاظ صدا برداری خیلی ضعیف تریم تا اینکه تو فکر کنی از لحاظ آهنگسازی ضعیفیم یا از لحاظ میکس و مسترینگ خیلی ضعیف تریم. بس بعد موسیقاییش رو من فکر میکنم که بجاست، چون فوکوس از اول روی کلام بوده، روی ادبیات بوده.
متوجهم. ولی ببین، حالا من اینو یه ذره با سرش بکنم. کلن رپ رو وقتی میایی تو بررسی میکنی، توی حالا سالهای اولیه پیدایشش هم چیز بوده دیگه، یه دیجی اونجا بوده که این دیجی از یه سری حالا موزیک جاز سمپل میگرفته و بیت تولید میکرد. یعنی اون بیت اون اوایل هم یک بستر بوده و صرفا کلام محوریت داشته.
بله.
ولی حالا خب رفته رفته یه سری چیزای عجیبی به این بازی به عنوان آهنگساز هم اضافه شده توی خارج از ایران. تو الان به نظرت مشکل این روزای رپ فارسی از سمت هنرمنداست، از سمت مخاطباست، از سمت پکیج کل این وضعیت، از سمت رسانه هاست؟ به نظرت مشکل از کجا شروع
فکر میکنم که خیلی چیزها داخلش دخیله، یعنی داخلش هست و داره قلقلک میده و اذیت میکنه آدم ها. چون من خواهم قلقلکی هم، قلقلک خیلی اذیت هم میکنه و این موضوع برمیگرده به اخلاق و نداشتن خرد جمعی بین بچه ها و یه سری نگرش ها هستش که خیلی فرق میکنه. من خودم جدیدن خیلی دارم متوجهشون میشم و بابتشون ریاکشن نشون میدم و فکر میکنم که اگه این قضیه بالاتر بره، بهتر بشه، یکم این خرد جمعی بیشتر بشه، بیشتر به هم وصل بشن، کسایی که دارن کار میکنن و دوست دارن با هم کار بکنن.
گوشمتون.
آره، فکر میکنم اینجوری وضعیت بهتر بره جلو و خب هر کس باید توی ژانر خودش به صورت یا آکادمی که شخصی مطالعه داشته باشه.
اصلا نمیپذیرم
شخصیت هایی رو که پشت افل میشینن و به خودشون میگن آهنگساز. هیچ معنی نمیده. یک آهنگساز باید بتونه یک کنترپوان درست کنه، یک موزیک بتونه بنویسه، کاغذ دم دستش باشه، با خودش بگه خب دام 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 داره دام 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 دام، همونو بشینه بنویسه روی کاغذ و نهایتا تو مرحله آخر وارد کامپیوتر بکنه و مثل اپراتور بشینه پاش پای مثلا FL Pro Tools Cubase یه چیز دیگه تبدیلش بکنه به صدا. خب این بین بچه ها نیست و بینشون فقط این رواج داره که بعد بشینی و کارتو انجام بدی با همون چیزایی که داری.
یعنی تو میگی یه آهنگساز به صورت تئوری و کلاسیک باید آموزش دیده باشه؟
صد درصد.
خب تو اندازه آهنگساز گفتی این تئوری آموزشه، حالا کاری نداریم که توی ایران هم خیلی سخت میشه این تئوری آموزشه رو داشته، ولی خب
نه واقعا سخت نیست.
حالا مثلا تو بخوای یوتیوب کنی، گوگل کنی، غیر از این
نمیاره.
خب جدا از این بحث رپ کردن هم هست دیگه، تو وقتی رپ کنی هنرمندی و یه مسئولیتی رو دوشت از طرف جریان مخاطبات، شاید باید یه برخورد بهتری داشته باشی و اون برخورد رو خب باید چوری یاد بگیری، چون من احساس میکنم خیلی از بچه‌ها ندارن الان. ببین رپ داره به سوال بعدی هم که میخوام بهت بگم، تو واقعا فکر نمی‌کنی یه سری از برخوردا و اکت و فعالیت‌های اجتماعی لایف استایل زندگی بچه‌ها رپ فارسی تأثیر داره میذاره رو روند زندگی مخاطبا؟ و خب خیلیش بده وقتی به اشتراک گذاشته میشه، برخورد اجتماعیشون، برخورد روانیشون، و اینا وقتی داره تأثیر میذاره خب روند رو به نزولی تر میکنه نمیکنه یا چی؟
خب من جوابم رو اول مصاحبه دادم، خب 100% همینه. ما الان تو رپ فارسیمون شخصیت 38 ساله داریم، 40 ساله داریم.
بله.
که میاد از کوکائین صحبت میکنه و از شخصی ترین چیزهای زندگیش صحبت میکنه، و خب این خودش یعنی نزول و بازدید زیاد میگیره. بازدید زیاد یعنی زندگی های زیاد، یعنی دید های زیاد. بیاین فرض رو بر این بگیریم که تمام اون بازدیدها واقعی هست.
بله.
2 میلیون آدم میشینن پای حرف این شخصیت، این شخصیت رپر، و این شخصیت خب از لحاظ هر آدم عقل سلیمی مستهجن خب واقعا جای نگرانی داره، آدم پراش میریزه از بیرون بخواد به این قضیه نگاه کنه که 2 میلیون زندگی دارن 4 دقیقه شونو وقف گوش دادن به همچین چیزایی میکنن.
تازه اگه یه بار گوش بدن.
آره تازه اگه یه بار گوش بدن. و خب این وحشتناکه، میدونی تهش به یه جایی میرسی میگی به من چه، من بهتر بشینم گوشه اتاقم و کار خودم رو بکنم، فکر کنم به این که موزیک خوب چیه، چطور میشه یک موزیک بهتر تولید کرد. 4 تا دختر رو، 4 تا پسر رو درگیر یه قسمت کور موزیک بکنم، بیارمشون خونه، ازشون صدا بگیرم، بشینم کار کنم، میکس کنم. ولی خب از یه طرف یه نفر مایه میده و یه سری پله ها رو میره بالا و کاملا حبابتور،
همه پله ها رو میره
آره کاملا حبابتور، یک تایمی لذتش رو میبره. ای کاش همه چیز درست پیش میرفت، خیلی لذت بخشتر بود.
ببین حالا یه فلسفه هست توی داستان
رو به نزوله، بازم جوابمو دارم به میگم
نرس. یه داستانی هست تو فلسفه رسانه که حالا میگن از زمان پیدایش استریم به وجود اومده. اونا بحثیه به اسم پایولا، یعنی من یه پولی به شما میدم و شما به من رو معروف بکن. بحث پایولا بحثیه که میاد پیدایش موزیک ترپ رو اصلا بررسی میکنه، میگه ترپ چجوری توی سرویس های استریم اومد بالا. اون خواننده ها، حالا اون کمپانی ها که پشت ترپ وایساده بودن، که خب بخش جالبی هم که هست، خیلی از این کمپانی ها رو که بررسی میکنی نهایتا سر و تهشون میخوره به امریکا رو دارم میگم، به بحثای توی پولشویی توی امریکا، قاچاق اسلحه، قاچاق مواد مخدر توی امریکا. و میبینی که حالا فکر میکنم مقالش باید باشه، یعنی فکر میکنم نوشتم و هست مقالش، چیزیه که میاد میگه که اینا از طریق یک سری ربات که تونسته بودن سایت استریم و تسخیر خودشون بکنن خزینه کردن و موزیکای خودشونو هی آوردن بالا بالا بالا، یه شبه تو صدر همه سرویس‌های استریم بود و از این طریق آرتین این واسه شنیده شدنشون شد دیگه. حالا اون تو امریکا، توی ایران خود، اون تو سرویس‌های استریمه، تو ایران خودمون هم که خب یه های آرتیستی میاد یه شبه اسپانسر خیلی خنده داره این اتفاق، آرتیست میاد اسپانسر چیز میشه، میاد اسپانسر یه مدیایی میشه لوگوش به مدت یه ماه میاد سمت راست همه کاورهایی که تو اون مدیا پخش میشن.
صرفا داشتن خود اسپانسر چیز موسیقی نیسته،
نه اسپانسر مدیاه شده.
این یکم پیچیده است خودش دیگه،
همونی که چند ماه یه ماه پیش آلبوم داد. میاد یه شبه اسپانسر یه مدیایی میشه، لوگوش میاد کنار لوگوی اون چیزه مدیاه، و تو مثلا دو ماه بعد میبینی که این که لوگوش اونمه اسپانسر نبود، چوری یهو مثلا خواننده شد.
این بیشتر فضاش بیشتر شبیه به یک بنگاه اقتصادی میکنه که یه سری فالوور رو جابجا میکنه.
خب میدونی ما اینجا چیز هم داریم، ما افرادی هم داریم که موافقه اتفاقا. مثلا حالا اسپیر من فکر کنم زیاد بد نیست، مثلا من یه داشتم پوستی از سپر خلصه میدیدم که خیلی جدی و گفتش من آرتیست نیستم، من بیزینس منم، دارم جا بیزینس میکنم، تفریح هم بیزینس همه، دارم از تفریح هم پول دارم میرم، به من گیر ندید.
خب ما داریم به جا آرتیست ها بحث میکنیم، بهتر جا همون رو بحث کنیم. بحث بیزینس من ها جداست.
خب یعنی تو الان به نظرت باید بیزنسمنا و هنر یک جایی با هم دیگه گره بخورن؟
به نظرم باید جریان فرعی قدرت بگیره.
گفتی جریان فرعی، دقیقا با همین کار دارم. الان شرایط الان مثلا به نظر تو جریان فرعی توش بیشتر مقصر نقش اشتباه تری داره بازی میکنه یا جریان اصلی؟ بعد در مقابلش خب کدومشو به نظر تأثیر گذارتر میتونن داستانو کمک کنن؟
من فکر میکنم که جریان فرعی اگر یکم گسترش پیدا بکنه و کاملا جوش و همون پرستیجش، پرستیج ادبیاتش، مدل فکر کردنش وارد رپ بشه، خیلی میتونه گسترده تر باشه، خیلی میتونه قوی تر عمل بکنه. نهایتا باز هم بازدیدا همونه.
خب ما خودمون مقصر نیستیم،
همینه کلا جامعه ذاتش همینه که درصد زیادش رو به چیز مستحجم بره.
حالا من یه توضیحی هم در برای جریان فرعی بدم. جریان فرعی که ما داریم در برایش صحبت میکنیم، ببینید کل رپ فارسی رو شما یک زیرزمین، همون زیرزمین است. خب رپ فارسی اون زیرزمین است، جریان فرعی یک بخشی از موسیقی ایرانه که این جریان فرعی توش راک هست، پاپ هست، سنتی هست. یک بخشی از رپ فارسی که زیرزمینه، موسیقی زیرزمینی محسوب میشه، جزوی از این جریان فرعیه. حالا این شد جریان فرعی،
یه تعریف کام
این الان درست شد که دو دقیقه بعد
اگه این اتمسفر گفتم با همون شکل ادبیاتی قوی خودش که خاص ما ایرانی هاست، چون ما ایرانی هستیم، به قول یکی از بچه شرق مال ماست،
دقیقا درست،
خیلی میتونیم توش قدرتمند باشیم.
حالا بحث سر جریان فرعی بود، به نظر توی جریان فرعی ایران بخشیش که رپه به نظرت از بقیه بخشاش قوی تر نیست؟
فکر نمی کنم، نه اصلا متاسفانه بهش نگاه نمی کنم، فکرم نمی کنم که اینجوری باشه.
پس از کنم دورنمای کلی که از حرفات میگیرم اینه که از وضعیت حال حاضر جریان مستقل رپ فارسی ناامیدی؟ خیلی هم ناامید.
من امید دارم ولی خب دست من نیستش، من واقع گرام، رو به نزوله، فقط همین، رو به نزوله و باید بهتر بشه. کسایی که فکر میکنن واقعا یک شخص فارغ از شخصیتش یک موزیسین خوبه، موظفن که توی این وضعیت بهش کمک کنن.
خب تو الان به عنوان کسی که یه بخشی از این جریان مستقلی و طبق صحبت خودت خودتم موظفی که کمک بکنی، در این راستا چه قدم هایی برداشتی و میخوای برداری؟
من در این راستا قدم های زیادی برداشتم،
اونو که نمیشه منکر شد.
دیگه نمیدونم چه قدمی بردارم، تو بهم بگو.
یعنی الان از این که چی کار بکنی هم نمیدونی؟
من کاری که باید رو انجام میدم و کارماش به هم بر میگرده. نهایتا من چقدر میتونم کمک کنم؟ من یک شخصم و خب میتونم به تعدادی آدم کمک کنم که اون تعداد آدم خب هستن، وجود دارن و همیشه بودن و عوض میشن، جایگاهشون رو میدم به شخصیتهای دیگه و من وظیفه خودم انجام میدم. یک چیزی یاد میدم، یک چیزی یاد میگیرم و یه نفر رو پیدا میکنم که انرژی بدم، انرژی بگیرم، لذت ببرم، این کار رو انجام میدم و به نوبه خودم آره به جرات میتونم بگم که انجام میدم.
عارف تو با همسویی این داستان مثلا رپ مستقل و رپ غیر مستقل موافقی؟ ما با چیکار کنیم؟ می داستان چیه؟ بذار اینجا باید باز کنم. ما همینطوری هم حجم زیادی از جامعه رو داریم تشکیل میدیم و به قول تو خیلی کمترین. بعد وقتی خودمونم خودمون رو دستبندی کردیم دیگه اصلا یه اجتماعات خیلی کوچیکی شدیم و شاید این خیلی باعث شده که صدامون خیلی کمتر از قبل برسه بیرون. باید چیکار کنیم؟ کنار هم باشیم، بجنگیم، حقمون رو بگیریم. چون الان یه داستانیه که مثلا توی صفحات مجازی توی این تایمی که ما داریم مصاحبه میگیریم خیلی داستانهای جبهه بندی بولده و هر کسی یه جبهه برای خودش داره و تلاش می‌کنه که جبهه مقابلو بکوبه. حالت میدون جنگ شده فضای مجازی. تو هستی با این داستان‌ها یا اینکه میگی نه باید کنار هم باشیم، اون نقطه اشتراک‌ها رو پیدا کنیم، یه خانواده شیم، چه باید کرد؟
آره خب من از اولی که نشستیم گپ بزنیم گفتم اصلا این خرد جمعیه وقتی تو ما نباشه ما به فنا میریم و دمش با هم میجنگیم و نمیخوایم حرف همدیگر رو بفهمیم که چه مرگمونه، مشکلمون کجاست و خلاهای همدیگر رو چجوری پر کنیم. فکر میکنم که بازم برمیگرده به همون قضیهی که نمیتونیم کنار هم باشیم. باید اگر بتونیم جذب بکنیم همدیگر رو خیلی قوی تر میتونیم.
پس تو با اون اتحاد و دوستی موافق
هستی؟ 100%. خب اصلا موافق نیستم که فایت انجام بشه اصلا.
خب یه ذره برمیگردیم دوباره به سوالمون، یه ذره برای این که ذهن شنونده ها و حالا خودمونم یه ذره بیشتر استراحت بکنه و به این موضوع توی ضمیر ناخودآگاهمون فکر بکنیم، یه ذره از این سوال فاصله بگیریم و یه سری سوالای عمومی‌تر رو با هم درباره صحبت بکنیم. برگردیم به روزهای اولیه‌ای که عارف به این نتیجه رسید که خب من هم میخوام رپر شم و من میدونم مراجع میدونه اتفاقا جواب سوالتو، چون با هم دربارش یه بار صحبت کردیم. جرقه ابتدایی که به این نتیجه رسیدی که میخوای بخشی از این موزیک باشی کی بود و چطوری بود؟
بخشی از رپ باشم؟
بخشی از موسیقی رپ باشی.
فکر میکنم که برمیگرده به اون موقعی که به شعر علاقه مند شدم.
بله.
و توی موزیک پاپکی ایران اصلا هیچ محتوایی پیدا نمیشد. شما میدیدید یعنی محتوای این مدل موزیک اینه که توی شاید 4 میزان 8 میزان اونقدر یک کلمه رو بکشونی که دیگه اصلا اولا از محتوا میفتی، دوما خب اون موقعی که من زندگی میکردم خیلی موزیکا بدتر هم شده بود.
پاپ ما واقعا فوجه.
آره و خب من خودم از یه طرف دوست داشتم پناه ببرم به جایی که یکم کلمات بیشتر باشن، یکم تولید محتوا بیشتر بشه،
عمق شعر بیشتر بشه.
آره چون دوست داشتم شعر رو نوشتن رو دوست داشتم، خیلی زیباست و فکر کردم که رپ خیلی باحاله، خیلی علاقه مند شدم بهش و نمیدونم دقیقا چه سالی بود ولی
چه خواننده ها و آرتیست هایی بودن اون موقع تو رپ که باش ناشته شدیم.
من اون موقع اکباتان زندگی میکردم و گوش میکردم و کسایی که یادم میاد یک شخصیتی به اسم مانی بود که خارج از ایران بود، خیلی فحش میداد.
من نشنیدم، منم بار اول دارم.
متاسفانه نمیدونم چرا کسی نشنیده ولی یک صدای تنوری داشت، صدای نازوکی داشت و موزیکاش خیلی بیکیفیت بود و شروع میکرد به فحش دادن از همه چیز زندگیش بیگفت.
شاید شوخی بوده.
آره شاید شوخی بوده واقعا ولی خب بوده،
خستت رسیده بوده،
وجود داشتش. آره و منو گوش میدادم و تعجب میکردم که میتونم از زبون یه نفر دیگه به غیر از هم مدرسه ایان فحشش نبرم ولی لذت بخش بود واسه هم. نهایتا خب سروشیش کس رو که همه میشناختن اون موقع خب وجود داشت و خیلی هم معروف بود از همون اول و شایان و یاشار با هم کار میکردم و من میشنیدم، خیلی فوق العاده بود، لذت میبردم از موزیکاش، چرا خوب بود، آرای خوش بودن و یک سیر سعودی خفن داشتن.
هستن تازه کار دادن.
شایان یه سالی هست دوره.
آره ولی کارا همونه دیگه.
اون پیگیری و اون رشدی که مثلا شخصیت سروش هیچکس داشت دقیقاً یک جوری بود که پیگیر داستان بود و مطمئناً این اشخاص یه سری داستانهای دیگه اولویت داشته واسه شون دیگه. هر خوب ای کاش بود خیلی رپ فارسی زیباتر می شد الان، جای اینکه شخصیت های عجیب غریب الان بیان خود نمایی بخورم. و بودن دیگه همچین اشخاصی بودن، یک شخص به اسم خودم هم بودش، به اسم عارف توی یک بوتام بودش، عارف یک سری کلوفتی هم داشتش، بی حال بود،
من اینو گوشت
بودم بود و خب گوش میدادم، خیلی حال میکردم دیگه، که نهایتا شروع شد، منجر شد به رکورد و صدا برداری وارد زندگی من شدش، که میکروفون داینامیک رو بگیرم جلوی یک اسپیکر و خمشم و بخونم و صدای خودم رو رکورد بگیرم توی نرم افزار رکورد خود استارت خود ویندوز، بکنم ویندوز XP.
بله داشتم خودشون چیزی رو،
آره یک آیکون مستطیل شکل بود وقتی بایدش. و خب همین این باعث شدش که خیلی جذاب به نظر بیاد واسم. نهایتا بزرگتر شدم و توی دوران دبیرستان آشنا شدم با محمد MSN، محمد صالح نیا و محمد رضا شایه و استودیو رفتم و خیلی مشتاق‌تر شدم که میکس رو ادامه بدم.
آمان اولویت اولت میکس بود اون موقع تا خوندم
و آره اولویت هم صدا بود. خودم هم توی خونه خیلی صدای خودم رو رکورد میکردم و شروع میکردم بخوندم، بعضا خیلی حرفه‌ای در میومد و خوب در میومد، ولی خب واسه من یه چیز کنسلی بود، چون من آدمی هم که خیلی باید آزمون خطا بکنم تا بتونم یک کاری رو
تجربه شد
و همین این قضیه باعث شد که من میکس رو انتخاب کنم، محمد صالح نیا آهنگساز باشه. وقتی که باش آشنا شدم شروع کرده بود آهنگسازی رو و خب محمد رضا شایی هم آرتیست باشه و جلو بایسته و این قضیه شروع شد، رشد کرد توی هممون، توی ستاییمون رشد کرد، عناصر دیگه اضافه شدن، استودیوهای جدید. به شخص خود من، به زاویه شخصی خود من یکم به این میپردازیم، استودیوهای جدید باعث شدن که خیلی بیشتر این قضیه رشد بکنه و میکس و مسترینگ خیلی واسه من بولدتر بشه. تا زمانی که شروع کردم توی فاز خیلی رفته بودم، توی فازی که ظهور کرده بود توی خودم، فاز کیلومناتی و توی هر آدمی ظهور میکنه دیگه.
بله هر کی به نظر من توی یه بازه سنی آره داره،
یه بازه 6 ماه تا یه سال و نیم داره همه درگیرش،
به همه چی شک میکنی و دیگه.
من تو اون تایم یک آلبوم جمع کردم سریع.
خیلی جدی شک کردی.
آره یک آلبوم مثل انسان جمع کردم و گذشت و با شخصی به اسم پارسای خسرو آبادی شروع کردیم یک مجموعه رپ دوباره به اسم فجر جمع کردیم،
به اسم مات کار میکردیم.
آره مات و کاملا همه چیز دست اون بود، از پلیلیست تا کانسپت ها.
بله
و خیلی خوشگل و تر و تمیز بود، زیبا بود، میشه ازش به عنوان یک رزومه نگاه کرد.
میخوام قبل از اینکه روند داستان حرفه‌ای تو ادامه بدی همون عقب‌تر بمونم، اون اولین کار رو یادته که چی شد؟ رفتی استودیو، خب میخوام یه کار ببندم.
اولین کار حرفه‌ای رو من توی استودیو جمع نکردم، توی خونه جمع کردم. آره من چون به لطف حضور برادر بزرگترم یک استودیو همیشه بود کنارم که توش کار کنم، یه جایی که این میکسر آنالوگ باشه، یک میکروفون باشه،
پخشگری
تر آره و چیزایی که می نوشتم و می تونستم بستر مهیا بود دیگه، موزیک این همه موزیک دانلودی و. ولی خب این چیزی که تو داری میگی توی دنیای حرفه‌ای دیگه، چیزیه که من ریلیزش کردم، پخش کردم
با نام FBR داشتم
که با نام عارف.
عارف
آره، چون من این اسم رو خیلی وقت دیگه ندارم. شاید بشه گفت از آلبوم انسان به بعد دیگه کلا سعی کردم این استروم
ازش استفاده
نکنم، استفاده نکنم ازش و با هم عارف برم جلو، ترجیح هم با اسم خودم.
حتی هنوز اینجوری میگیم عارف، میگه اف بی آر و میگیم عارف
اصلا هم واسه مهم نیست یه عارف دیگه وجود داشته باشه یا نه، وجود داشته باشه خوشحال تر میشم.
داشتی میگفتی از فجر، داشتی میگفتی
آره. و بعد از فجر شروع کردم به سینگل ترک دادن و همکاری با بقیه بچه ها، بعضا با رپر ها، با محمد مقیمی، محمد همزاد و چند تا خواننده کلاسیک ایرانی که توی آلبوم سالم بودن. و دیگه قضیه واسه خود من اگر بخوام به عنوان یک رزومه بهش نگاه کنم، یک رزومه ای که زیرزمینی باشه، از آلبوم انسان شروع، از آلبوم سال شروع میشه. آره.
خب داشتی در داستان میگفتی یه تیکه در مورد دوستی با محمد صالحی و محمد رضا شایع گفتی، یکم بیشتر میخوام در موردش صحبت کنیم که این تیم سه نفره شما چقدر نقش داشت توی رشدتون در درجه اول، و شما همکاری فوق‌العاده‌ای داشتین با هم توی تایمی، و چی شد که الان دیگه با هم اصلا در ارتباطید، نیستید؟ اگه نیستید چرا؟ دوست داری در موردش صحبت کنیم؟
ما آره چرا که نه، خب چیزی که بوده رو باید راجعش صحبت کرد دیگه. کسی که به نظرم کتمان میکنه ضعیفه، یک ضعفی داره که کتمان میکنه.
بله.
و خب این دوره بوده، زیبا هم بوده به نظر من، چون خاطره است و میتونم بهش فکر کنم و حال کنم و یه ول بوده. ما اون موقع اینجوری پیگیر موزیک بودیم که توی پارک بشینیم و منتظر بمونیم که محمد صالح نیا برسه با اتوبوس، که مثلا موزیک رو بهش با بلوتوث بدیم و برسیم به سمت استودیو. و بروک بگم، اگر واقعا بخوام به این موضوع، به این مثلثی که ما یک تایمی داشتیم با هم نگاه کنم، چیزی که ما رو کنار هم نگه می‌داشت محمد صالح نیا بود، چیزی که باعث می‌شد ما مثل یک آهن رو به کنار هم باشیم. آره، وقتی محمد ترجیح داد که نباشه، وضعیت یکم شلتر شد و خب این اتفاق بین ماها افتاد متاسفانه و شد. من هنوزم به نیکی یاد میکنم همه رو، خوشحالم از اینکه تونستیم اقلا بمونیم توی ژانر، اقلا دغدغمون تولید باشه. شاید سلیقه موسیقی من اصلا چیزی نباشه که الان محمد رضا شایع داره تولید میکنه، ولی هست و موفقه. کسی به اسم محمد صالح نیا هنوز میشینه و آهنگ سازی میکنه و ریتمای عجیب غریب در میاره.
واقعا محمد جز آهنگ سازی خوبه، خیلی خوبه.
بعضی از موزیکاش واقعا شخصیت دارن توی رپ فارسی، از جل خودشون زدن بیرون و یک تاریخی رو ساختن، مثل موزیک کرم، مثل ملودی زیبای موزیک کرم،
پیانو اولش،
خیلی چیز عجیب و غریب.
آخرین همکاری دو بچه ها دو به شک بود اگه شانه،
آخرین همکاری با بچه ها فکر میکنم آره دو به شک بود،
که بعد آلبوم دو به شک بود که حالا یه سری اتفاق افتاد و
من نمیدونم بعدش کار کردیم یا نه، مطمئنم بعدش چند تا کار کردیم.
یه سینگل ترک هم بعد دو به شک کار کردیم با،
اسمش چی بود؟
یادم نمیاد، ولی یه سینگ محتواش هم گنگ بود تا جایی که یادم، یه ترکی گنگ هم بود،
چاد زبر بوده،
نه بعد از زبر
که تو دو به شک بوده.
حالا به هر شکل اگر که برگردی به اون دوره، همچنان با عقد، با علم به این که این اتفاق ها میفته، همچنان دوباره اون کارا رو انجام میدی؟
کدوم کارا رو؟
همکاری با محمد رضا شایع، همکاری با محمد امسن.
آره 100%، من راضیم از اون استوری و اون کارایی که کردم، راضیم. آره از فهمم،
ارتباط که نداری از اون بچه؟
نه، فقط گه گدار به محمد صالح نیا یک پیامی میدم. میدونی بعضی از اتفاقا توی زندگی نباید بیفتن، ولی وقتی که افتادن
ناگزیر
دیگه کارش نیست،
پذیرا باشی و بهشون احترام بذاری.
متوجه. خب عارف، یک مقطعی از رپ فارسی شاید میشه گفت 30% از تولیداتی که منتشر میشد میکس و مسترش به عهده تو بود. خب
آره.
و سوای اون 30% بازه فکر کنم 89 تا 94-95 خیلی از آلبومای موفقی هم که هر سال ریلیز میشد دوباره میکس و مسترش با تو بود.
آره
با بنیامین کار کردی، با پوریا کابوس کار کردی، با شایک کار کردی، با فرشاد کار کردی، با همه کار کردی بود. و سوای اون یه رپر هم هستی، بعضا میدونم آهنگساز هم خودت هستی. ترجیحت الان به اینه که میکسمن باشی یا خواننده باشی؟
خودت خودتو کدوم میدونی رپ کنی؟
من ترجیحم اینه که یک شخصی باشم که موزیک کار میکنه، وکاله و تسلط به ساز داره و صداشو خودش میکس میکنه. همه این المان ها رو کنار هم داشتن چیز قابل دسترسیه.
بله.
اینکه شما توی موسیقی کار میکنید، یک ساز دارید، یه تخصصتون زدن یک ساز باید باشه.
بله.
یه چیزی باید باشه بالاخره و اونو دارید کار میکنید. میکس و مسترینگ هم خیلی از افراد هستن که میکس و مسترینگ کارشون رو خودشون انجام میدن.
بله.
چیزی نیستش که شما تمام فوکوس میتونید تمام واقعا میشه تمام فوکوس زندگی رو گذاشت روش.
بله.
و رسوندش به حالت اعلای عجیب غریبی، ولی من همیشه از میکس استفاده کردم در جهت اینکه موزیکا رو ببرم جلو، نه در جهت اینکه فوکوس کنم و یک میکس من باشم. فقط
همیشه خواستی فراتر از
بودم و عاشق این بودم که یه فضا درست کنم، یه اتمسفر درست کنم که مخاطبو بندازم توش و به اون اتمسفر گوش کنه.
پس بالبتی چون جامعیت داستان که همه چیو در حد خودم بتونم انجام بدم.
آره.
خب روند میکس و مسترینگ امروز رپ فارسی چوری میبینی؟ چون خیلی انتقاد میشه رو اکثر ترک ها، یعنی هر آرتیستی حتی یه آرتیست هیت وقت ترک میده امکان داره واقعا گوش بدی و ببینی که واقعا مشکل.
خود من همیشه
آره دارم. بارها بحث شو میکنم، اصلا یکم عجیب غریب شده و تو اون کسی که تو این داستان و توی این بخش هم سابقه داری من بگو که به نظر اصلا چوریه، رو به رشدیم، رو به تکاملیم یا نه کارا واقعا داره ضعیف منتشر میشه؟
من فکر میکنم موزیکایی که داره ریلیز میشه از شخصیت های یک رپ فارسی موزیکاییه که واقعا استاندارده و میکس و مسترینگ خوبی داره.
خب
من روشون نقد میشه کرد، باز هم اونا رو هر چیزی رو میشه نقد کرد، ولی فکر میکنم که این شخصیت ها آره موزیکاشون میکس و مسترینگ خوبی داره. شخصیتی مثل بهرام، مثل سروش لشکری.
مثل الان تو کار آخر بهرام به نظرت میکس و مستر خوبی داشت؟
من دوست داشتم.
خب
با اینکه صدای تریبلی داشت و شفافیت بالایی داشت، ولی باز هر چیزی که من میشنیدم چیزی بود که استانداش شنیده میشد، خوب داشت شنیده میشد. میگم بازم میشه نقد کرد. من اگر همین الان بخوام نقد کنم به صدای تریبل برمیگردیم، به یه سری از کمبودها شاید کمپرس زیاد برمیگردیم، ولی از این مقوله بگذریم. فکر میکنم که شخصیت های دیگر رو در نظر بگیریم، نسل دو یا نسل سه رو در نظر بگیریم، قضیه خیلی نرماله و گهگاه سقوط میکنه. یعنی بخوام نمودارش رو بهتون بگم همینه، واقعا خیلی نرمال میره جلو، گهگاه شنیده میشه، خوب شنیده میشه و بعضا سقوط میکنه.
یه سو استفاده کنم این وسط چون اسم اومد، تو نحوه میکس و مسترینگ و خروجی که از ترک های میاد که بر عهده مهدیار بوده رو میپسندی یا نه؟ چون خیلی بحث در موردش میشه.
آره
میگه صدا ضعیف میاد، فلان میاد، صدا گم شده، وکال گم شده توی آهنگ سازی، خیلی از این بحثا من شنیدم.
خب یک موزیک، شخصیت یک موزیک برمیگرده به این که از چه لاین ها و چه افیکس ها و چه چیزایی درست شده. خب این شخصیت شخصیتیه که از خیلی لاین های زیاد و عجیب غریب استفاده میکنه. خب یه چیز طبیعیه که بعضی مواقع یه چیزی اولویت پیدا بکنه، ولی خب مثلا شما مثلا آتور رو در نظر بگیرید که مثلا واسه مثلا علی سورنا توی آلبوم آوار کار آهنگسازی و میکس و مسترینگ انجام داده، بعضا یک پد میبینید، یک درام خیلی ساده میبینید و خب اونجا آره وکال میتونه قشنگ خودش رو نشون بده. ولی خب برای شخصیتی مثلا مهدیار من چیزای زیادی که میشنوم اینه که لاین ها آره زیادن و بعضی جاها یه سری چیزا اولویت دارن که نباید داشته باشن.
خب یه ذره درباره سینگل ترک هایی که به فاصله تا آلبوم سال منتشر کردی، دو تا سینگل ترک منتشر کردی، 47 و شیدا. از این دو تا جفتشون با استقبال عجیب غریبی هستم تو
جفت شدن، آره
روبرو شدن، ولی شیدا به خاطر حالا کانسپت موضوعی که داشت مورد توجه شدید مخاطب قرار گرفت و فکر کنم که خودت هم خیلی این موزیکو باید دوست داشته باشی. ساختار شیدا و اینکه چجوری کنار هم چیده شدن بخشای مختلف این موزیک از کانسپت تا اجرا تا مرحله خروجی نهایی و انتشارش چطور اتفاق افتاد و یه ذره بیشتر در مورد ترک برام صحبت کن.
خب عالم نوشتن، عالم شعر نوشتن واسه شخص خود من فکر میکنم واسه بقیه هم اینطور باشه، چیزی نیستش که تصمیم بگیری کاری رو انجام بدی و بعد انجام بدی، ناگهان داخلش میفتی و شروع میکنی به نوشتنش، بعضا بعضی مواقع رو تکمیلش میکنی.
بله.
که من اصلا دوست داشتم این مرحله هم نبود توی یک مرحله انجام میشد، ولی خب هست، وجود داره، چون برخلاف داریم زندگی میکنیم توی شهر دیگه. ولی کانسپت شیدا چیزی بود که اول نوشته شد و هیچ تفکری راجبش نداشتم که قراره چه اتفاقی بیفته.
یعنی اول تو فقط با یه شعر مواجه بودم.
من اول فقط با یک شعر مواجه بودم که شاید کاملا در نطفه خفه میشد، مثل خیلی از کارهای دیگه ای که انجام دادم. و تونستم ادامهش رو، تونستم به قول دیوید لینچ، تونستم ماهی بزرگ رو سید کنم و بگیرم. از ماهی بزرگ که نبود، ولی ماهی،
نه یکی از واقعا
خیلی ماهی کوچولویی بود، تونستم سیدش کنم بگیرم و این کار انجام بدم. حالا ولی این موزیکی نیست که خودم، نه اصلا موزیکی نیست که خودم خیلی دوستش داشته باشم. اون موزیکی که من واقعا دوستش دارم خفگی در آمفتامینمه.
بله منم یه بار بهت گفته بودم.
آره
خب
باحال در اومده.
4 سال پیش توی آلبومت یک بیتی گفتی که گفتی رپ جهان، رپ فارسی جهانی نمیشه، رپ جهان فارسی میشه. هنوز به این جمله معتقدی؟
این جمله یه جور سمبول بود، این جمله چیزی نبود که به واقعیت به پیونده و من بهش اعتقاد داشته باشم و حتی بهش فکر کنم و بخوام به خاطرش درگیری ذهنی داشته باشم. یک سمبول از این بود که ما میتونیم خیلی قوی باشیم و کنار هم دیگه باشیم. و
ها یعنی کانسپت پشتش اتحاد و کنار هم دیگه بود.
کانسپت پشتش این بود که کنار هم باشیم و با هم دیگه باشیم، کار کنیم.
اینم از اون جمله معروفا شد، همه تو کامنت ها میزن.
آره باحاله. دوستش
دارم. علی داشت در مورد 47 و شیدا صحبت میکرد، جفت ترک هم حالا یه فضای داستانگونه و روایی دارن، تو هم خیلی از این کار رو داری. و مثلا یکی از خصوصیات شعر نویسیت اینه که شعرهایی می نویسی که متکی به داستانه، یه روایتی رو میگی تا انتها میبری یا نه اصلا امکان اون روایتو در حین آلبوم ادامه بدی، حالا مثلا سال و جزی که مشخصه بارز نوشتنته. اول برام بگو که چرا این سبک نوشتن رو انتخاب میکنی و چون واقعا یکی از اصلی ترین افرادی هستی که این داستان رو پیگیر هستی، و دو اینکه به نظرت چرا این حالت داستان گویی و داستان نویسی خیلی کمتر الان توی سایر بچه ها هستش؟
من خودم بعد از مدتی به این نتیجه رسیدم که فکر کنم بعد از آلبوم فجر بود که حتی توی اون آلبوم هم اتمسفر و فضا ساخته بودم، ولی کم کم به این نتیجه رسیدم که من برم به سمتی که یک فضا بسازم، یک اینترتینمنت به اصطلاح اینترتینمنت ادبی درست بکنم که شخص بیاد و شعر رو گوش کنه و بره توی فضا و گهگاه خودش رو اون شخصیت بپنداره و اونجوری به موزیکم گوش بده. و ترجیح دادم به این مدل باشه، به این روش و سیاق برم جلو، تا اینکه بخوام پند و اندرز بدم و نهایتا خودم تو زندگی شخصی خودم مونده باشم.
و هر وقتی هم حالا بحث انتقادات نسبت به خودت شد، هر وقتی هم درباره انتقادات و نقد صحبت میشه توی رپ فارسی، اسم تو جز سه نفر اوله که توی یک بازه ی زمان، حالا الان هم کبابیش هست، نسبت به اتفاقات نقدهای مختلف و صحبتهای مختلفی را انجام میدادن. این کاراکتر تو دوست داری خودت؟
ببین، من واقعا هیچ وقت دوست نداشتم که از این طریق این کار رو انجام بدم، چون کسی که 20% من رو بشناسه متوجه میشه من آدم چشم و دل سیریم. چون کسایی که شاید خیلی از عوام مردم آرزو داشتم ببینن، کسایی بودن که من باشون کار کردم، بعضا ازشون پول گرفتم که کارامو انجام بدم براشون و باشون همکاری کردم. پس این قضیه کاملا کنلم یکم باطله که من بشینم گوشه آفرین و بپردازم به این که مثلا شخص فلان شخص چی کار میکنه. اگر کاری رو انجام میدم به خاطر دفاع از شخصیت خودمه. اگر در مقام یک شخصی برمیام که داره دفاع میکنه و حرف میزنه، چون رسالت همه، چون باید این کار رو انجام بدم، وگرنه چرا هستم، اراده دارم، باید این کار رو انجام بدم. و مقوله نقد مقوله بی احترامی نیستش. من اگر شروع میکنم به نوشتن از یک شخصیتی با یک قلم تند، نشونه این نیست که من دارم به این شخص بی احترامی میکنم. این کاملا نقده و باید جا بیفته، همینطور که تو سینما جا افتاده، توی خیلی از ژانرهای دیگه جا افتاده، تو گویندگی جا افتاده.
بله.
خیلی جاها میشینن و اسم میبرن و شروع میکنن به نقد کردن و اگه اون شخص باشه از خودش دفاع میکنه. ولی متاسفانه تا راجع به یک شخصی شروع بشه به نوشتن، بعضا هم تند ولی حقیقت، ولی واقعیت پشت یک جلد شاید تند، چیزی نهفته است که وجود داره و مردم رو درگیر کرده. و میگم، بازم برمیگردم به همین موضوع که متاسفانه یه سری عناصر 35-40 ساله دارن حرفای عجیب غریب مسخره‌ای میزنن که 17 سال پیش زده شده،
حالا 40 هم نیستن. آن دفعه پیش هم خواستم بگم 33-4 سال هم دیگه سنشون رو زیاد بالا گفتی.
نه داریم 36-7 ساله، 37-8 ساله زیاد داریم.
باید بعد برنامه با هم صحبت کنیم.
آره، یه بررسی بکنی کانالو پیدا کنی. تعداد
زیادی دارن فعالیت میکنن.
خب ولی به نظرت یک جاهای انتقاداتت زیاد روی نبوده؟
چرا؟ بذار من یکم باز کنم این داستانو. تو با میکروفون گوشید ویس میدی و در مورد یه آرتیستی با اسم نقد میکنی. خب کار ندارم نقد درسته یا غلط، اصلا مبحث دیگه است. بحث اینه که خیلی ها میگن که آقا تو رپ کنی، تو تریبون برای داری برای خوندن و اگه به چیزی منتقدی باید بخونی، چرا مجازی میای این حرفو میزنی؟ چون اینو شنیدم و چیزی شنیدم دارم بهت متوجه میکنم.
این یه جور مسموم کردن فضاست. به نظر من این چیزها روک بگم، اینا همشون از خشم میاد و من فکر میکنم که اصلا ارزش اینو نداره که بهش به عنوان بعد موسیقایی نگاه کنین. عقیده منه. یه نفر دیگه میاد کنار شما میشینه و میگه موسیقی یعنی این که تو موسیقی باید شرارت باشه، باید فایت باشه. ولی به نظر من موسیقی باید، موسیقی ما باید موسیقی باشه که یاد بده، ادبی باشه، اینترتینمنتش هم خوشگل و زیباست، همونطوری که خیلی ها دارن اجرا میکنن.
گفتید در مورد ادبی بودن، یاد یه نقدی افتادم، گفتم اینم جا درش صحبت کنیم. قطعا اینم شنیدی که میگن عارف رپ نثرگونه میخونه، یعنی هر جا هر کسی میخواد به تو انتقاد کنه اولین حرفش اینه که برو نویسنده شو، برو گوینده شو، تو نثرگونه ای فلان. بعد حالا کاری ندارم که تهش اون جمله معروفه میاد که فلانی رپش فلو نداره، که اصلا کاری با جمله ندارم، خیلی غیر عادی حرف. ولی این انتقاد به گوشت رسیده یا نه؟ و اگه رسیده نظرت چیه در موردش؟ مثلا میگن فلو سازی عارف ضعیفه، برو داستان بگو، برو نثر بگو، تو مثلا چه بشه داستان چیه مثلا؟
آخه ببین، بیشتر محتوای این حرفا توهین آمیزه واسه من تا اینکه چیزی باشه که بخوام بهش فکر کنم و بگم آه که اینطور برم درستش کنم. اگر کسی سواد موسیقایی داشته باشه، درصدی سواد موسیقایی داشته باشه و بشینه جلوی من، میتونیم با هم بحث کنیم. و ولی من هم شنیدم مثل خودت توی بقیه رسانه که یه شخصی میاد داد و قال میکنه و میگه این شخص نمیدونم رپ نمیخونه، ریتم بلد نیست. این که نشد نقد، بگو موضوع کجاست،
مثلا کدوم ترک
من
کدوم جاش
دارم. و شاید اصلا قواعدی که من استفاده میکنم اگر بخوام از دید قواعدی نگاه بکنیم شبیه به رپ نباشه، ولی وجود داره، هست، چرا که نه.
خب این دوباره سوال ایجاد میکنه برام که منتشرشه، خیلی میگن خب تو پس رپ کن نیستی دیگه، داری یه قواعد خارج از رپ میخونی. رپ یک سری قواعد و چارچوب داره که اسمش رپه، وقتی از این قواعد خارجی رپ کن نیست.
من هیچ اعتقادی ندارم به این که رپ کنم. من تمام سعیم بر اینه که یک آرتیست باشم، یک خواننده باشم که به این سبک تسلط داره و احترام میذاره و با این سبک شروع کرده و الان داره محک میزنه همه جا رو، جاهایی مثل اوپرا رو، جاهایی مثل آهنگسازی سمفونیک و مثل آهنگسازی که نوشته شده روی کاغذ و اون آهنگسازی رو بیاد و داخلش پارت رپ بندازه. اینا چیزهایی که وجود داره و همش روش فوکوس میشه و علاوه بر این که اینها دیده نمیشه، نقد نمیشه که داداش تو رو ریتم نیستی، تو رو رپر نیستی.
نه رو ریتم نیستی که به نظرم خیلی خنده داره که مثلا باید تو ریتم نیستی،
اذیت کننده است، ولی خوشبختانه بهش فکر نمی کنم.
تو خنده دار ترین چیزی که یه ذره منطقی بهش فکر کنی اینه که تو میکسمنی، میکسمن نمیتون ریتم نباشه که. البته داریم آهنگسازی رو که 40 ساله نمیتونه ریت بخونه.
ولی خب آره، خب یک چیز بدیهیه، چیزیه که حتی کامپیوتر به تو داره نشون میده، میدونی
کجا باید،
لازم نیستش حتی بشنوی. پس کلم یکم این باطله اصلا، چیزی که گفته میشه از یه خورده جامعه ای میاد که صبح تا شب وقتش رو داره تو پارک میگذرونه و به اینم افتخار میکنه، که این به نظر من اصلا قابل احترام نیست.
متوجه. 3 تا همکاری داری فکر کنم تو وکال با رپرا. 3 تا
با خودش صحبت کردم قبل مصاحبه، تایید کرد که با رپ کنه 3 تا بود.
3 تا همکاری داری فکر میکنم، محمد رضا شایه، محمد حمزاد و تو همون ترکی هم که محمد رضا شایه هست رضا تسم هست. نظرت درباره همکاریت چیه؟
یه جا یادم 3-4 سال پیش نشسته بودی بحث اون ترک همکاریت با تس و شایه بود و اینجوری بودی که می‌خواستی جیغ بکشی، گفتی نه نه از اون ترک جلو من حرف نزن.
اون ترک خیلی دوستشم، میکس و مسترش خودم بکنم، ولی خب حرف محمد حسین شد، محمد سالندیا شد، یک شخص دیگه که از دوستای دیگه مون کردش و من همیشه ورژن خودم رو گوش میدادم. ولی خب بود دیگه، یک موزیکی بود که قرار بودش، نه اون موزیکی بود که قرار بود، کلا قرار بر این بود که من با محمد رضا یک موزیک بخونم و با هم کار بکنیم و بعد محمد رضا بهم گفت یک شخصیت دیگه هم هست و منم قبول کردم، تا حدی گوش داده بودم موزیکاشو و خب دوست داشتم بازم تنهایی باشه، میدونی. ولی خب باز هم همون چیزی بود که محمد گفت و من بهش احترام گذاشتم، بود دیگه.
همکاری با محمد
نظری راجع به اون ترک واقعا ندارم، نظری راجع بهش ندارم.
در برای عمق چی؟
راجع به عمق خوبه، دوستش دارم، باحاله، حرفای زیبایی توش زده میشه، میتونست از نظر پرودکشن خیلی قوی باشه، ولی خب بود. اگر الان برگردم عقب امکان داره که خیلی تغییرش بدم.
بدم بعد اون یه بار داشتیم هم صحبت میکردیم و به من گفتی که دیگه همکاری نمیکنم.
هنوزم به همون استواری؟
من فکر نمیکنم واقعا هیچ وقت این اتفاق بیفته، نه که من آدم خفنیم، 100% اینجوری نیستش، ولی به این خاطره که تنهایی خیلی بیشتر دوست دارم، یک فکر رو خیلی بیشتر دوست دارم. نهایتا فکرهای فرعی که میشه شامل دوستان و اطرافیان نزدیک ادبی هنری یا نوازنده ها، که یک کمکی بکنن. من فکر نمی کنم که این اتفاق بیفته، ولی توی ژانر دیگه خب مسلماً این اتفاق میفته و خیلی هم دوست داشتنیه، خیلی هم خفنه. مطمئناً اگه شخصی باب مزاج من باشه ازش این خواهش رو بکنم که این کار رو انجام بدم، هرچند یک رپر خفن باشه.
خب عارف، یه سوال کلی ازت بپرسم آخره مصاحبه سوام میارم خسته
فقط گرمه
یه سوال کلی ازت بپرسم که ربط هم داره به صحبت اول برنامه همون، حالت جنبندی مانند.
بله.
چی این روزها توی فضای رپ فارسی داره آزارت میده بیشتر از همه؟
چیزی آزارم نمیده واقعا، چون دغدغم بی احترامی نشه، ولی دغدغم اصلا رپ نیست.
زدی به بیخیالی خودت
این بار دیگه. نه، درگیرم چیز دیگه است، پیگیر چیزهای دیگه هم، پیگیر چیزهای دیگه هم که اونا رو ارتقا بدم، و دغدغم این نیستش که واقعا ببینم الان قضیه کجاست و داره چه جوری پیش میره، ولی فکر میکنم که دوست داشتنی نیست، اصلا دوست داشتنی نیست. نسلی که من باهاش طرفم بعضا خیلی خوب در میان، ولی کسایی رو که بعضا پیام به من میدن و باهاشون وارد رابطه میشم، واقعا به هم نوید اینو میدن که قضیه قرار بدتر شه. جالب نیستش.
دغدغه خودتو موسیقی میدونی؟
دغدغم 100% موسیقی، چون به خاطرش از کلاس های وکالت هم زدم و کاملا اون داستان رو ملغا کردم و یک نسخه جدید از خودم ساختم. این چیزیه که قرار رشد کنه،
همون داستان من از تونگ بیرون اومدن است. آقا موسیقی بزرگ داستان،
یک شخص عادی که دوست داره موزیسین بشه. اینجوریه تعریف من از خودم، اینه توی گپمون.
متوجه. 5 تا از هنرمندای محبوبتو نام ببر، رپر فارسی.
سختش
بتایش. اومدم یه رازه بگم آقا فرهاد.
اومد بگه تا اومد بگه فهمید.
اومد گفت رپر محدوده خیلی تنگ شد.
مانی
رو میگه مانی یاش
آشان. نه خب 100% نه. خب فکر میکنم که این 5 تا علی سورنا جزشونه. سروش هیچ کس خیلی بزرگ و قوی می نویسه، واقعا تولید محتواش بزرگه، نمیدونم چجوری تعریفش کنم. و بهرام خیلی دوست داشتنیه، من طرفدارشم، گوشش میدم و خیلی دوستش دارم. کاش میگفتی کیا رو دوست نداری، تو که منو میشناسی.
اتفاقا داریم تازگی
ها. الان هر اسم کیو بگم
نمیدونم.
میدونی
من چی بگم؟
هستن چند نفر رو گفتم؟ 3 نفر رو گفتم. مسلمن کسی
دل گذاشتن این مهمون ها ما رو 5 تا
بگه.
هیچکی 5 تا. خب رس خیلی زیبا میخونه و خیلی دوست داشتنیه و خب خیلی شعرهای فرشاد رو دوست دارم. فرشاد واقعا خفنه، شعراشو واقعا دوست دارم. و
ولی شعراشو
میگم بگو،
شعراشو خیلی دوست دارم.
کم حاشیه بازی میخوام بکنم،
میدونی حاشیه بازی میکنی. نه ولی جدی میگم، موضوع همینه دیگه، همین. این چند نفر فکر نمی کنم بیشتر از این باشن. خیلی قضیه شخصیه دیگه، داری از سلایقم صحبت میکنی، چیزی که باعث میشه شاید به خاطرش محکومم بشم. ولی قدیم ها خیلی دوست داشتم رضا پیش رو گوش بدم و انرژی ازش میگرفتم. خیلی قدیم ها، 6 سال 8 سال پیش، بعضن شاید 12 سال 11 سال پیش، زمانی که ترک
جهنم ساکت میشه دیگه،
شاید بیشتر، ترکی به اسم واقعیت داشت.
بعد از جهنم، بعد از جهنم ساکت اون ترک.
اون ترک بعد از جهنم ساکت نیست، اون ترک خیلی قبل از جهنم ساکت.
نه آخه یه آلبوم هم داره زبشون به واقعیت تر. من خیلی آلبوم قدیمی
اسم میگه. یک سینگل ترکی که حسین ابلیس داخلش،
اون توبه است. اگه اشتباه نکنم
توبه است.
یه ترک نام توبه رضا پیشروه که من تریپاک هستم.
من توی فردا مردم وابستگی یه ترس کم روزا دار منو
خیلی قدیمیه این
اصلا تریپاک اون
تریپاک اون
فرزرم خیلی خفم بود قدیم من سلیقم نیستش الان اصلا.
خب و همکاری های گفتم قبلا همکاری های مختلفی هم زیاد کردی به عنوان میکس من با کیا راحت تر کار کردی؟
با بنیامین خیلی راحت کار کردم، با فرشاد خیلی راحت کار کردم، خب محمد رضا شایر خیلی راحت بود چون روک بودیم و رفیق بودیم. و دیگه
با کیا سخت‌تر از همه کار کردی؟
سخت‌تر از همه کار کردم
اونایی که خیلی ادیت میخواستن
اذیتت میکردن نمیفهمیدن یه سری جاها یه سری چیزا رو.
خب این اشخاص آدم های مطرح نبودن،
نه از آرتیست ها دیگه، یعنی پروژه سخت تموم شد با اینکه خروجی قشنگی
و اینکه تو اسپداری به معنای تو هایی نیست بس حساسیته که حرفا رو هم دیگه نمیفهمدین حساسیت ها فرم باشده.
فکر میکنم تلخترین تجربه میکس و مسترینگ هم ترک جور دیگه دیدم بود، جور دیگه دیدم که
حسین و شایبه و
نه از این لحاظ که اجرا نشده بود، کلن احساس میکردم اون روز تمام کائنات بر ضد این شدن که این ترک میکس شه، چون روز آخر میکس شد و رکورد شد
بخش حسین.
بله و خیلی سخت همه چیز جلو میرفت، تو به عنوان یک شخص متعهد اذیت میشی، مخصوصا اتفاقات شخصی عجیب و عجیبی که واسه محمد سالم یه افتاد اصلا خیلی دارک کرد فضا رو، جوری شد که واقعا یه دفعه به خودمون اومدیم چقدر روز بدیه و چقدر داریم چالش عجیبی پشت سر میذاریم. نهایتا ساعت 12 شب یادمه که ترک رو تموم کردم، تجربه بدی بود، امیدوارم این اتفاق واسه کسایی که کار میکس و مستر میکنن نیفته، چون میکس من یک شخصیته و باید خیلی روی وکالش کار بکنه، نباید هیچ وقت
خروجی اگر بد باشه اولین نفری که خیلیشو میگیرن میکس منه دیگه
100%.
یعنی گلهت از این بود که آخر تایم بد رسیده بود کار و اینا، درسته؟
خب گلایه ای ندارم، تمام چیزهایی که واسه اتفاق افتاده زیبا بوده به نظرم، تمام اتفاقاتی که افتاده
تجربه کاری بوده به یه نوعی،
از من یه آدم ساخته، از شما یه آدم ساخته، داستان زندگیتون بوده، ولی اگر نباشه حرفه‌ای تر میشه همه چیز مطمئنا، اگر روی یک صدا به جای اینکه 4 ساعت کار شد 7 ساعت کار بشه اون صدا خیلی زیباتره و اون صدا جاودانه است، اون صدا قراره که باشه همیشه باشه.
خب تا داری در مورد میکس صحبت میکنی یه سوال در موردش بپرسم، داشت یادم میرفت، خیلی ها هستن که اندار این مرمر میشنون و شاید دوست داشته باشن که قدم بذارن توی داستان میکس و مسترینگ، تو یکی از افرادی هستی که رزومه داری توی این جریان و شناخته شده و اگه بخوای بهشون پیشنهاد بدی برای قدم اول پیشنهادت چیه؟ اولین کاری که باید کرد
اولین کاری که باید کرد این که یک صندلی خوب خرید. مثلا من الان رو صندلی هم که خیلی
امکانات نداره یک ساعت بزیر زمان
خیلی باعث میشه که اذیت بشی، بیماری های عجیب بگیری، چون میکس من بودن لازمش اینه که فقط بشینی و گوش بدی. ولی خب فکر میکنم که دقیقا سوالت مثل اینه که کسی که میخواد شروع بکنه به این که مثلا معمار بشه باید چی کار کنه، باید یاد بگیره، باید به صورت آکادمیک بره یاد بگیره. من خودم از 17 سالگی شروع کردم به رفتن پیش اساتید مختلف، کلی آدم توی شهر هستن که دغدغه‌شون اینه که چیزهایی که میخوان رو انتقال بدن و خودشون رو انتقال بدن. این خودش
از اون موقع فکر کنم که تو شروع کردی سخت‌تر بود سورس پیدا کردن، کسی
سورس پیدا کردن خیلی فیزیکی بود اون موقع، میدونیم درگیر میکرد فیزیکت رو، جوری که باید 2.5 ساعت توی یک مسیر باشی تا برسی به شخصی که به تو کمپرس رو یاد بده و اون شخص رو باز هم نشناسی و همش عوض کنی اشخاص مختلف رو، کلا همه چیز خیلی سخت‌تر بود. ولی خب الان فکر میکنم که خیلی راحت تر با یک یوتیوب هم میشه
خیلی
بسیار. فقط فکر میکنم که گرایش به آموزش دیدنه. فکر میکنم اگر همین باشه و بابتش روزی یک ساعت یا دو ساعت تمرین بشه، هر علاقه مندی فرقی تو میکنه، چه میکس باشه، چه نوشتن موزیک باشه، چه نوشتن شعر باشه،
تبلیغ هم برای خودت بکنیم، تو هم آموزش میدی فکر کنم.
من کارآموز دارم ولی داشتم الان به فرشاد میگفتم یه ساعت پیش، یه ساعت رو به پیش، چون یه ساعت با زیر زمینه، داشتم میگفتم فرشاد من یکی از کارآموزامو کنسل کردم پریروز. گفت چرا؟ گفتم بازه اینکه یک وایس داد و صداشو شنیدم و اونقدر وای به منفی گرفتم که حاضر نشدم که این شخص رو به هوم استودیو خودم راه بدم و بهش آموزش بدم، چون خیلی به نظرم امر مقدسی آموزش دادم. چیزی که تو موظفی و هر چی که داری رو انتقال بدی، بحث استودیو شاگردی هم نیستش. تو به عنوان کسی که یک چیز رو میدونه، تمام وظیفت اینه که همون رو انتقال بدی.
متوجهم کاملا.
بله.
و اینکه به پایان مصاحبمون رسیدیم. خیلی خسته شدی. به عنوان تو میری ما هستی. به عنوان حرف پایانی، هر صحبتی که به نظرت جا مونده یا دلت میخواد بزنی، این تریبون در خدمت شماست به مدت نامحدود، بیشتر از یک ساعت با زیر زمین.
چقدر خفن. من فقط فکر میکنم که قضیه این فضایی که ساخته شده، این سبکی که خیلی ها پیگیرش هستن و داره میره جلو، اخلاق میسازه، بهتره که اخلاق محور هم باشه. من فکر میکنم که اصلا اخلاق محور نیست و من خب آدمی هم که دوست دارم نقد کنم و صحبت کنم. اصلا خفقان معنی نمیده توی زندگی به شخصی من، مطمئنا شما که کارتون همینه. فکر میکنم که باید خیلی اخلاق محورتر باشه این موضوع و همین، چیز دیگه کم نیستش. همیشه یک بستری مهیا هست واسه این که یک نوشته بیاد و به گوش مردم برسه. پس این مشکلی نیست. من الان میتونم خیلی سطحی بگم که ما آهنگساز کم داریم، ما میکس مستر کار کم داریم. خیلی از موزیکایی که من دوست دارم میکس مسترشون خیلی بده و ضعیفه.
بله. تو رپ فارسی مخصوص.
توی رپ فارسی، ولی خب چیزی که تو ذهن من بود بیرون از رپ فارسی بودش. ولی خب من گوش میدم و عشق میکنم. همچنین در داخل رپ فارسی هم اینطوری هستش. حتی بعضیشون رو خودم ساختم.
داشتم دقیقا به همون رو فکر
میکردم. مرسی. حتی بعضیشون رو خودم میکس کردم. ولی خب خوبن. فکر میکنم که فقط این موضوع اگه رعایت بشه بهتره. یه سری چیزا انسانی نیستش. چه بخوایم چه نخوایم انسانی نیستش که یک نهاد دیگه‌ای بیاد و سایه بیفکنه روی چیزی که خب خیلی ها بذرشو چیده بودن که یک چیز خیلی پربارتری بشه، فهیم بشه و الان لای مهمونیه بچگونه و اینجور داستان رو داره خودش رو نشون میده.
خیلی طرف جالبی تکمیل کرد اون تجهیزی که من
خواستم بگم. خیلی ربط داشت اصلا موضوع برنامه‌مون، حرفات و اینکه آقا
مرسی از اینکه بالاخره تونستیم از فصل اول می‌خواستیم باهات صحبت بکنیم، فصل سوم باهات صحبت کردیم.
خواهش می‌کنم.
ممنونم ازت بابا.
هر بارم میگفت اوکی.
شنونده های عزیز، یک سری از مهمون‌ها که خدمتتون عرض کردیم، یعنی این شکلی. بله عارف، خیلی ممنونم ازت.
دمت گرم. خیلی برم میریم برمیگردیم در خدمتتون. توی سطل آشکار عطر آشنا چو تو صبح سرد ناشتا، تکرار حوازی، تکرار حوازی، میدوام فراموش کنم کنار تو داشتم یک حال اساسی. از زیر زمین مترو فکرمو پخش کردم تو واگن، شدم باز اسیر همین هدفون که رئیس و رفیقم شون. خب رفتیم و اومدیم بعد از یک گپ و گفته تقریبا طولانی و
یک ساعت با زیرزمینی.
آره.
چرا همه قسمت ها بیشتر از یه ساعته؟
ما هنوز نتونستیم یه ساعت سخته، ولی خب اولش فکر میکردیم یه ساعت هم به زور بتونیم صحبت کنیم. اسمشو گذاشتیم یه ساعت با زیرزمینی.
اون اوایل. خب تو خودت اولین موزیکی که از رپ گوش دادی یادته؟
آره یادمه. من اولیش برو از پیش من بود. دقیق یادم، یه سیدی قرمزم بودش، تو مسافرت خریده بودیم، بعد من سیدی رو بردم بالا تو پی سی و گذاشتم. اصلا داستان چطور؟
آره یه داستانی هم هست. منم اولین باری که موزیک رپ گوش دادم اون اما تازه ام پی 3 پلیر اومده بود. بعد یه نسل بعدش اومده بود ام پی 4. من ام پی 3 پلیر داشتم، شهرام سولتی و شهرام چپرنده توش بود، خواهرم ام پی 4 داشت. من اون زمان خواهرم دبیرستانی بود فکر کنم. آره یه ام پی 4 داشت و بعد رفت مسافرت و این ام پی 4 رو هیچ وقت نمیذاشت من دست بزنم بهش. آخر سر این رفت مسافرت و دوباره که رفتیم سراغ اون ام پی 4 و اینجوری شد که الان نزدیک 3 سال و نیمه فکر میکنم که فقط داریم یه ساعت با زیرزمین منتشر میکنیم. 3 سال و نیم که حالا با پیش پرداختش و انتشارش و اینا نزدیک 2 سال و نیم 3 سال و نیمه که یک ساعت با زیرزمین داریم منتشر میکنیم. عرض کنم به خدمتتون که خب ما یه ذره بدقولیم پیش شما. داستان از این قراره که ما برنامه رضا پیشرو رو با یک کمی تأخیر منتشر کردیم برای شما و داستان از این قرار بود که خب من توی اون بین دوچاری بیماری شدم که هنوزم درگیرشم و این یک ذره روند رو سخت کرده و یک ذره خودخواهیه که من بخوام به خاطر بیماری خودم این 3-4 تا قسمتی که مونده رو کنسل کنم، بگم اینجا برنامه تموم شده، یا عرض کنم به خدمتتون که یا تا زمانی که من بهبودیم حاصل بشه نیستم توی برنامه، برنامه منتشر نمی کنیم. به همین دلیل من یه تصمیم گرفتم، حالا معراجم در جریان نیست، بار اولی که میخوام بگم این 3-4 تا قسمتی که مونده من یه ذره کم رنگ تره حضورم. این حقیقتا همین الان که من دارم میگم این حرفا رو خیلی بر خودم سخته. بعد از اینکه یه هفته است که دارم و خودم کلنجار میرم که این حرفا رو بزنم، یعنی دست من داره این چکتیه. من یه ذره کم رنگ تره حضورم توی این 2-3 تا قسمتی که مونده، چون نمیدونم که این چیزی که باهاش درگیرم که قراره بهبود پیدا بکنه بهتر میشم یا بدتر میشم، چیزیه که مشخص نیست. نمیدونم، شاید بودم تو برنامه ها، شاید نبودم تو برنامه ها، ولی خب چیزی که تا الان مشخصه اینه که مصاحبه هایی که از این به بعد پخش میشه، این 3-2 تا قسمتی که مونده، معراج مجریه، من صرفا به عنوان تهیه کننده و کسی که
مشورت
وظیفه میکس این برنامه رو به عهده داره، شاید هم یه حضور کوچیک توی اول و آخر برنامه داشته باشم. اینجوری پیش میره. نمیگم که یه ساعت با زیرزمین کارش تموم شده، قطعا اینطوری نیست. ما کلی برنامه تصویری داریم براتون که فقط منتظریم پادکست ها تموم بشه.
خیلی وقت منتظریم.
آره با چند تا تیم مختلف هم صحبت کردیم. سایفر منتظر این اتفاقیم که نمیتونم بگم منتظر چه اتفاقیم، ولی روک دو رو ما منتظریم که یکی از آرتیست ها که درگیری شرایطیه اون شرایط و مشکلش برطرف بشه و برگرده که بتونیم سایفر هم خدمتتون ارائه بدیم. خانم آقایون، نمیدونم کی دوباره در خدمتتون من باشم، معراج که میدونم هستین 3-4 تا قسمت رو کنارتون، نمیدونم کی دوباره بتونم باهاتون صحبت بکنم از طریق این پادکست. تنها کاری که میتونین در حق من حقیر انجام بدین اینه که وای به خوب بفرستین، وای به مثبت بفرستین، یه ذره مهربون تر باشین با هم. به خدا واقعا ارزشش نداره این یکی دو روزی که هستیم و نیستیم که بخوایم به هم بپریم و اینا. امیدوارم که هر جا هستین حالتون خوب باشه و و اینکه تو ادامه بده دیگه. من
دیگه نمیتونم بزنم زیادی ساکت مونه. اول اینکه در مورد صحبتی که علی کرد، حالا پادکست که تمام شد با هم صحبت میکنیم، من خودم هم تلاشم اینه که با هم برنامه بگیریم تحت هر شرایطی، چون یه اتفاقی که با هم شروع کردیم و با هم هم انشالله تا تهش میریم، مثلا این بحثش جداه، از این داستان فاصله بگیریم یکم. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، همه چی رو فرم باشه، همه چی سر حال باشه و خدا نگهدارتون.
خانم آقایون، تا قسمت بعدی یک ساعت با زیر زمین، خدا نگهدار، ایام بخیر.